أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تذرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم ومن تحت أرجلكم ويلبسكم شيعا ليذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. یکی از براهینی که در این سوره مبارکه الان بر توحید قائم شد همون آیه محل بحث دیروز بود که فرمود قل من ینجیکم من ظلمات البر والبحر. مضمون این آیه نسبت به مشرکین جدال احسن است، زیرا مشرک اصل ذات اقدس اله را به عنوان واجب میپذیرد و ذات اقدس اله را به عنوان خالق میپذیرد و ذات اقدس اله را به عنوان رب العالمین که رب الارباب است میپذیرد، منتها ربوبیت های جزئی و مقسمی را به غیر خدا اسناد میدهد که قائل به ارباب متفرقون است. در این گونه از موارد ذات اقدس اله با جدال احسن با این مشرکین چنین احتجاج میکند. به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرماید به اینها بگو شما در تاریکی های دریا و صحرا خطرهای گوناگون، خطر راهزنی، خطر گم کردن راه، خطر تهاجم حیوان و غیر حیوان، در اون حال به غیر خدا پناه نمیبرید، نه به خودتون، نه به امثالتون، نه به اوثان و اصنامتون، چون همه اینها از شما فاصله دارن. اون بت‌هایی که در بتکده های شهر شماست عالم غیب نیست، قادرم نیست، نه در اینجا حضور دارد و از درد شما با خبر است، نه توان اون را دارد که دریا را مهار کند و یا مشکلات خشکی شما را برطرف کند. در این گونه از موارد جدال احسن است برای اینکه مقدمات این قیاس هم معقول است و هم مقبول. اما این آیه چون هدایت همه مردم را به همراه دارد، نسبت به اون مشرکینی که به این وضع مبتلا نشدن چگونه تقریر می شود و نسبت به ملحدینی که ذات اقدس اله را به عنوان واجب و خالق و رب الارباب نمی پذیرند چگونه قابل تقریر است؟ برای این دو طائفه و دو گروه این قرآن باید حجت بالغه باشد، این آیه. اما نسبت به مشرکینی که مبتلا به سفرها و ظلمتهای دریا و صحرا نشدند، که البته این کم اتفاق می افتد، نسبت به اینها اون ضابطه عامی که در ذیل آیه است فمود و من کل کرب شامل اونها می شود. بالاخره هر کدام از این مشرکین در دوران زندگی مشکلاتی داشتند، چه از نظر مالی، چه از نظر بیماری، چه از نظر مسائل روانی، چه از نظر اخلاقی، چه از نظر اجتماعی، بالاخره یه مشکلی داشتند. در هر مشکلی از این مشکلات و روز و رومات البرد و البحر نباشد، بالاخره دیدن که از غیر خدا کاری ساختن. پس اطلاق آیه و ضابطه عامی که در ذیل دارد، این برای هر مشرک جدال احسن خواهد بود و رو به ظلمات دریا و صحرا مبتلا نشده باشد. اما نسبت به ملحدی که اصلا مادی میاندشد و خدا را معاذ الله قبول ندارد، نه اینکه مشرک در ربوبیت باشد، او ملحد است، چنین شخصی هم بالاخره یا ظلمات بر داشت یا ظلمات بحر داشت یا کربهای دیگر. در این حال ذات اقدس اله به یک انسان ملحد میگوید شما در حال خطر به چی متوسل میشید؟ یا به یک وهم مثل شانس یا به یک برهان باید تکیه کنید؟ مسئله شانس و بخت و اتفاق که میدانید امر موهوم است، شانس که وجودی نداره، بخت که امر موجودی نیست، یه امر وهمی است، یه امر خرافاتی. خب شما که مسئله شانس و بخت و امثال ذالک را ناچارید بگوید افسانه و خرافات است، باید به یک جایی تکیه کنید که توان اون را داشته باشد که مشکل شما را حل کند، یا باید بگویید این تضرع و اضطراب و التجای ما لغو است، یا اگر اضطراب و التجا لغو نیست پس یه جایگاهی هست که به کل شیء علیم است و علی کل شیء قدیر و همون خدا. پس نسبت ملحد سه حرف است، به ملحد گفته می شود یا شما در این حال به شانس و بخت و امثال زالک تکیه می کنید که این افسانه و خرافات است. شانس یعنی چه؟ بخت یعنی چه؟ موجود است یا معدوم؟ عالم به حال شماست یا نه؟ قادر به کل شیء است یا نه؟ شما به کی متکی می شوید؟ اگر چیزی است موجود که به درد همه دردمندان و به راز همه رازداران با خبر است، اون چنین حقیقتی عالم به کل غیب است، اون دیگه شانس نیست. بعد از علم آیا توان اون را دارد که مشکل هر کسی در هر کرب و دردی را حل کند یا نه؟ چون مثل شما دیگران تو عالم زیادن، چیزی که هر روز مشکل کرب و ماننده نداشته باشد. حالا ابتلای به ظلمات البر و البحر هر روزه و همگانی نیست، اما کرب و درد و رنج و مشکلاتی که دامنگیر بشر می شود برای همه در همه حالات هست. خب کسی که مشکل همه را بداند و بتواند حل کند، اون شانس است که امر خرافاتی است یا یه امر موجود و حقیقی است؟ یقینا یه امر موجود حقیقی است. اون امر موجود حقیقی باید به تمام این رازها عالم باشد یا نه؟ چون تنها زید شرقی یا امر غربی یا بکر جنوبی یا خالد شمالی که نیست که، هر کسی در هر گوشی بالاخره به یک حقیقت تکیه میکند. اون حقیقت باید به همه این غیوب آگاه باشد و باید توان اون را داشته باشد که مشکل همه را هم حل کند. یه موجودی که به کل غیب عالم است و به کل شیء قدیر است میشه خدا. خب حالا اون مطلب دیگر میماند. پس یه مطلب این است که اینا به شانس متکیان، که شانس امر خرافات و افسانه و چیز باطلی است، اونا هم ناچارن که شانس را ترک کنن. بخت و اتفاق و شانس و اینا افسانه است. به یک حقیقتی که به کل شیء علیم است و علی کل شیء قدیر است متکی میکنه. حالا چه دلیل بر این که حالا ما که تکیه کردیم به یک همچه موجودی هم چیزی هم در عالم هست؟ این مطلب سومه. باید به او گفت شما عالم را بالاخره منظم میدانی یا تو عالم چیزای باطل هم ممکنه راه پیدا کنه؟ در نظام تکوین چیزهای باطل هم ممکنه راه پیدا کند یا نه؟ در نظام تکوین چیز باطل راه ندارد، هرچه هست حق است. یه وقت است یک کسی باطل اندیش است، آرزوی خام دارد. خب این آرزوی خام محور برهان نیست، اما یه وقت است که یه امری است همگانی. ممکن است که همه مردم در عالم تشنه باشند و آب تو عالم نباشد، همچه عالمی میشه لغو که آتش در نهان انسان باشد و آب در عالم نباشد. همه گیاهان تشنه آب هستند و آب در عالم نباشد. خب این عالم برای منظمی نیست. اون انسان ملحد بالاخره نظم عالم را قبول دارد. منظم میگه طبیعت است که منظما حرکت میکند. چیزی در عالم یابه و بیهوده نیست. اونگاه ما سوال میکنیم این که انسان‌ها در اون حال التجا دارن، این یه آرزوی خام است یا امید پخته است؟ یه وقت از یکی که آرزو دارد در دوران جوانی، یا لیت شباب لنا یا اود یوم، این آرزوی خام است که ایاکم و المنافن ها و زا و نوکا. یه وقت از نه یه امید پخته است نه آرزوی خام، همه این امید را دارد. یعنی تمام انسان ها در تمام خطرهای مالی، بدنی، روحی، اجتماعی به یک جای تکیه میکنن که اون میداند مشکل او چیست و میتواند مشکل او رو حل کند. خب همچه موجود خداست دیگه، چیزی که موجود هست به همه غیوب عالم است، بر همه شیء هم تواناست، خب میشه خدا. اینه که در بعضی از احادیث در احتجاج مرحوم طبرسی و در جاهای دیگر هم هست که کسی آمده حضور مبارک امام صادق سلام الله علیه، در حضور مبارک امام عسکری سلام الله علیه، به طور مختلف هم نقل شده است، از وجود مبارک امام عسکری سلام الله یا از امام صادق سلام الله علیه سوال شده است که دلنی علی المعبود، به چه دلیل خدا هست برای راهنمایی کن دلالت کن. حضرت فرمود مسافرت کردی، عرض کرد آری. سوار کشتی شدی، عرض کرد آری. آیا شد کشتی شما بشکند، عرض کرد آری. آیا فرمود در دریا غرق شدی و از خود ناامید شدی، از دیگران ناامید شدی، آیا به جای تکیه کردی و امیدوار بودی؟ عرض کرد آری. فرمود همون خدای تو که این رو به فطرتی او ارجاع داده است. اگر کسی بگوید همه مردم عاطل و باطل در نهان خودشون آرزو دارد، این معنیش این است که عالم عالم باطلی است. برای اینکه این رو کسی تلقین نشه در اون حال که اگر تمام مردم در نهانشون این تکیه‌گاه هست و این یه چیز لغوی است، پس عالم عالم لغو است. برای اینکه همه مردم گرفتار آرزوی خامن، یا نه در نهان همه مردم یه امید پخته است، یه رجای واثق است. اگر این امید است و رجاست نه آرزوی خام، معلومه شد متعلقش در عالم موجود است، روم خداست. پس سه امر باید درباره ملحدان بازگو کرد. اگر مخاطب این آیه مشرک باشد، مضمون آیه جدال احسن است، چون مقدماتش هم معقول است هم مقبول. چون مقبول است از جهت مسلم بودن و مقبول بودن مقدمه استدلال قرار گرفت، می شود جدال، که فهمون به جادل هم بلتی احسن. و اما اگر مخاطبین این یا مشمول خطاب ملحدان بودن که اصلا خدا را معاذالله قبول نداشتن، می گفتن این هیه الا حیاتون الدنیا نموت و رحیا و ما یهلکنا للدهر مانند آن، اونگاه ذات اقدس اله به پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود که شما در این ظلمات بر و بحر آیا آرزوی خام داری؟ میگوید ای کاش، یا واقعا میطلبی؟ یه وقت از انسان آرزوی خام دارد، تلاش درونی نیست، این انبعاث درونی نیست، این طلب نیست، این خواستن نیست، یه وهم باطلی است. آیا شما فی ظلمات البر و البحر آرزوی خام دارید یا امید پخته؟ خواهن گفت ما امید داریم. بونا گفته می شود این تنها شمایید یا همه مردم در همه شرایطن؟ میگن همه مردم در همه شرایطن. اختصاصی به ظلمات البر ندارد، اختصاصی به ظلمات البحر ندارد، بس من کل کرب هست. بعد به اینها مطلب سوم گفته می شود که آیا در نهان همه مردم یه چیز لغوی که همه مردم خواهان یه شیء باطلی هم، یا در جهان موجودی هست که به همه این رازها و رمزها عالم باشد و حل مشکلی هم به دست او باشد؟ لابد خواهم گفت در جهان یه همچی کسی هست و همون خداست. لذا ظلمات البر و بحر را در تلیعه، چون به امر روشنی بود اول ذکر بود، بعد به من کل کر را ذکر کرد تا هم از در سعی مخاطبین مشک و ملحد هر دو را بگیرد، و هم از در کسانی که مبتلا شدن به سیر دریا و صحرا و هم کسانی که مبتلا شدن اونها را بگیرد. قل من ینجیکم من ظلمات البر و البحر و من کل کرب، قل الله ینجیکم منها و من کل کرب. در حقیقت اونها در اون موجوداتی که مثال میزنن میگن هدفش برای ما مشخص نیست، ما احراز کردیم بی هدفم، حد اکثر لا ادریز. خیلی از اسرار عالم است که بعدها حل میشود به اعتقاد اونها. آیا در عالم یه چیز لغوی است؟ پس عالم منظم نیست. اگر عالم منظم نیست، هیچ علمی هم در عالم پیدا نمیشود. شما به چه دلیل علوم تجربی دارید؟ گیاه‌شناسیتون، از دریاشناسیتون تا آسمانشناسیتون، از زیر دریاشناسیتون تا فوق آسمانشناسیتون، همان علم دیگه. علم رو نظم است دیگر. اگه نظمی در عالم نباشه که قیاس و استدلال تشکیل نمی‌شود. به چه دلیل شما میگویید میتوان با این فرمول‌ها زیر دریایی ساخت یا فوق سمایی ساخت؟ شاید اوضاع برگردد، شاید جور دیگر باشد، شاید امروز اینجور است، جور فردا جور دیگر باشد. میگن نه، عالم منظمه دیگه. الان که روی صدم و هزارم ثانیه هم حساب رسی میکنن، معلوم شود به نظم معتقدن. پس در عالم یه چیز یاوه ای نیست. اونگاه بر میگردیم به نهان انسان ها که الان بیش از 5 میلیارد بشر رو زمین زندگی میکنن، همه در مشکلات به یک جای تکیه میکنن که هر مشکلی را بداند، حلال هر مشکلی هم باشد. به کسی که در دورترین نقطه خاوری زندگی میکند، با کسی که در دورترین نقطه باختری به تر میبرد، به او بگوین خب تو اگر مشکل داری، الان اگر اون مبدأ مشکل تو را حل کند، دیگه فرصت ندارد که مشکل باختری را حل کند. میگد نه، مشکل او را حل بکند. معلوم میشود که او به کسی، به موجودی معتقد است، چه به کل شیئن علیم است و علی کل شیئن قدیر، این هو الله است دیگه. آیا کسی که در عمق دریا گرفتار ظلمات البر بحر است به او بگوین اگر کسی سوار آبرو شد، سوار سفینه فضایی شد و در عمق آسمونا الان خطری دامنگیر او شد، او الان به خدا به همون مبدأ متکی است. خدا اون مبدأ داره کار او رو انجام میده، الان نمیرسه کار تو رو انجام بده، او باور میکنه؟ میگه نه، یه حقیقتی در عالم هست که هم مشکل من که در تحت البحر گرفتارم میداند، هم مشکل او که فوق از سما گرفتار است میداند. این همان کسی که هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله، همون خداست. این برای آن است که معاد را منکر است، این تجرد روح را منکر است. این خیال میکنه وقتی مرد خاک میشود، این نمیداند وقتی که مرد هجرت میکند اول حیات او، او مشکل بس دارد نه مشکل مبدأ. این که دست به انتحار میزند خیال میکند میگه من الان چون درک دارم رنج میبرم، میخوام این درک را که حیات من است، مبدأ درک که حیات است، او را از بین ببرم تا نفهمم و راحت باشم. میشه خاک؟ خاک رنجی نمیبرد از ظلم روزگار، من میخوام خاک بشم و نفهمم. اون نمیداند که وقتی مرد تازه حیات جدید او جلوه میکند. این در بعث و برزخ مشکل داره، این اول عذاب او شروع میشود، وگرنه در مبدأ او مشکلی نداره. خب بله، اما برهان عام است، نه مورد مخصص است، نه خطاب منحصرا شامل وثنیین حجاز، ملحدین را هم شامل می شود. خب قرآنی که از یه عده نقل بکند که اونها میگن ما یهلکون الدهر، این دهریست، این مارکسیست است، اما قرآن میخواد برای هدایت او برهان اقامه کند یا نه؟ نه، غرض آن است که به من کل کرب شامل او هم خواهد شد. این قول الله ینجیکم منها و من کل کرب شامل ملحد هم می شود با طی اون سه مرحله. او ممکن اول بگوید خوش شانسی یا بد شانسی، ولی وقتی تحلیل کرد من شانس افسانه است. وقتی به او بگوین شما حالا دریا نرفتی یا فوق سما سفینه سمایی سوار نشدی، بلاخره تو در خاور دوری، دیگری در مختر دور، یکی هم در قطب است، یکی هم در استوا. این چهار نفر که در چهار نقطه عالم به سر برن، هر چهار نفر مشکلی دارن. آیا می شود به او گفت اون کسی که شما الان او را می خواهی که مشکل تو را حل کند، دیگری در خاور دور یا باختر دور مشکل دارد و اون مبدأ دارد مشکل او را حل می کند، الان نوبت تو نیست؟ یا می گوید نه، یا همین شخص اگر دور آسمان را الان که کل کره زمین در حد یک دهکده شد، قابل سیر چند روزه است، اگر همین شخص در خاور بود، در باختر بود، در قطب بود، در استوا بود، در هر چهار جا چهار مشکل بر او پیش آمد، در هر چهار جا به یک مبدأ تکیه میکند، آیا میتوان به او گفت اون کسی که تکیگاه امید توست در خاور است، در غرب باختر نیست او بالعکس؟ یا میگوید نه، من به حقیقتی متکی میشوم، به همه چیز عالم است و همه جا هست، خب همون خداست. اینه که وجود مبارک امام صادق فرمود اگه سفر دریا کردی کسی شکست به کسی متوسل شده، همون خداست. حالا این دریا چه اقیانوس کبیر باشه چه اقیانوس اطلس. خب بنابراین آیه با این تقریب میتواند شامل ملحدان هم بشود، از این به بعد میشود برهان، دیگه جدال احسن نیست. پس ادعو الی سبیل ربک بالحکمه از همین کریمه برمی آید، و الموعظه الحسنه و جادلهم بالتی احسن هم باز از این کریمه برمی آید. بعد از این مسئله نجات را که ذکر فرمود، تو این ذات اقدس الهی و پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود تو هم مبشری هم منذر. در مسائل موعظه گاهی تبشیر است گاهی انذار، همین تبشیر و انذار به صورت دو بخش از مقدمات برای یک قیاس یا یک برهان یا یک جدال احسن در میاد. گاهی مسئله اینکه خدا منجی است در قیاس ها مطرح است، گاهی مسئله که خدا مهلک است در قیاس ها مطرح است، گاهی به عنوان الرحمن و الرحیم نتیجه میگیرند، گاهی به عنوان القهار المنتقم نتیجه میگیرند. حالا در آیه بعد این چیزی میفرماید، قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم ومن تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا و یودی بعدکم بعث بعد انظر کیف نصرف الآیات لعلهم یفقهون، برهان قائم میکند. بعد در پایان میفرماید نگاه کن ما از چند راه آیات را متنوع میکنیم، متحول میکنیم، عبارت ها را، تقریر ها را، تقریب ها را، مقدمات را، روش ها را، تا اینا بفهمند. گاهی حکمت، گاهی موعظه، گاهی برهان، گاهی قهر، گاهی مهر، گاهی تبشیر، گاهی انذار، تا اینا بفهمند. انظر کیف نصرف الآیات لعلهم یفقهون. خب فرمود قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم، ذات اقدس الهی اون توان را دارد که بر شما عذاب را از بالا بر شما نازل کند، از پایین برای شما عذاب را برانگیزد، یا عذاب بالا و پایین نباشد، عذاب درونی باشد، که اون عذاب درونی همون اختلاف است و درگیری داخلی است و مانند آن. اون که قادر است بر شما عذابی را از بالا برانگیزد، خواه بالای حسی باشد، نظیر این که سوائقی آمد از اخذت و مسواق، یا رفعنا فوقکم الطور و مانندون، یا طوفانهای بادی سخرها علیهم سبع لیال و ثمانیت ایام و مانندون، یا عذابی است بین تحت ارجل از زیر پا نظیر اون چه دامنگیر قارون شده است که خسفنا بهی و به داره الارض، یا فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف وهم لا يشعرون. فهمو که عده‌ای در خانه امن نشستند به خدا زاد اقدس اله از سقف یا از دیوار ویران نمی کند، از پایه ویران می کند و بعد سقف روی اینها می ریزد. فأتاهم الله بنيانهم من القواعد نه من السقوف والجدران. خب گاهی این چنین است، گاهی اون چنان، گاهی من فوق است، گاهی من تحت ارجل، یا ممکن است عذابهایی که الان مصادیقش پیدا شده است به وسیله بمب‌های که از بالا ریخته می شود این است، یا وسیله انفجارهایی که وسیله زیر دریایی پدید می آید که کشتی را در دریا وسیله زیر دریا غرق می کنند، خب این من تحت است. همه اینها مصادیق من فوق و تحت است، هر مصداقی هم که بعداً ظهور و بروز پیدا کند زیر مجموعه مفهوم است. این مفهوم اون گنجایش دارد که مصادیق رو در بر بگیرد، یا نه عذابهایی که به تعبیر امیرالاسلام به دیگر مفسران رضوان الله علیهم کسانی که ما فوق شما هستند بر شما ظلم بکنند، یا نه کسانی که تحت امر شما هستند علیه شما بشورند، بالاخره یا از زیر دست یا از زبردست شما عذاب ببینی. این من فوق است و من تحت ارجل. یا نه عذابهای حسی یا معنوی از بالا یا پایین نباشد، او یلبسکم شیعن لبس یلبسوس نه لبس یلبسو، این لبس یلبسو یعنی خلط یخلطو مخلوطتون کند، اول شما رو گروه گروه کند بعد به جان هم بیندازد، اول اختلاف سلیقه است، بعد اختلاف نظر هست، بعد کلون یجر النار الی قرصه هست، بعد کل ما دخلت امتون لعنت اختها هست. خب این اختلاف و درگیری داخلی که الان متاسفانه دامنگیر افغان و برادر مسلمان افغان شد از همین قبیل است. او یلبسکم شیعا و یذیق بعضکم بعض بعض، که شما را به جان هم بیندازد. این سه عذاب هر سه میتواند حسی باشد، هر سه میتواند غیر حسی باشد، بعضی ها میتواند حسی باشد، بعضی میتواند غیر حسی باشد. این که فرمود او یلبسکم شیعن و یذیق بعضکم بعض بعض، این چارت عذاب نیست، برای این که این یذیق با واو عطف شد نه با او، اونا هر کدوم با او عطف شده است. قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم او من تحت ارجلکم او یلبسکم شیعا، این و یذیق متمم همون اختلاف است. این اختلاف درونی در حد سائق است اگر بدتر نباشد، در حد سیل و زلزل است اگر بدتر نباشد. سیل و زلزل بالاخره بدن رو، مال رو از بین برد، دین رو که از بین نمی برد، اما اختلاف داخلی گذشته از این که بدن و مال رو از بین برد، دین رو از بین می برد. این حدیث نورانی تو جواب روایی هست از بیانات رسول خدا صلی الله علیه و سلم است، از بیانات استعنی سلام الله علیه است که یکم والبغضا فانل حالقت دینکم، فرمود از بغضا و عداوت و کینه و اختلاف بپرهیزید، برای اینکه این عداوت و بغضای مشکل مالی دارد، حالا برفض نظیر سیل و زلزله و آتش سوزی این هاست که خانه را ویران کند. یه مشکل دینی هم دارد که این عداوت و بغضا دینتون رو تیغ میکنند. فإنها الحالقة لدینکم. خب دو نفر که اختلاف داشتن، این سعی میکند او را متهم کند، او را رجم کند، او را تفسیق کند، او را تکفیر کند و بالعرض چیزی برای دین طرفین نیماند. فرمود اختلاف یه تیغ تیزیست به دست دو طرف و هر روز دارن دینشون رو تیغ میکنن. اون دین تیغ شده که دیگر نمیروید که. دیدید کسی که در منا سرشو حالا سروره بود و حلق کرد، این تا مدتها سرش بیموست، حالا اگه هر روز تیغ دستش باشه سر تیغ کنه دیگه موی رویده نمیشد که. اگر دو نفر با هم اختلاف دارن سعی میکنن تفسیق کنن، رجم کنن، متهم کنن، تکفیر کنن تا رو از میدان به در ببرن. خب اگه سوء الظن از گناهان است، شرست این بعض از ظن اسم، شرست به تهمت و غیبت و افترا و امثال ذلك، شرست معاذ الله به این که روی هم اسلحه بکشن نظیر مسلمانان عزیز افغان. فبود او یلبسکم شیعن و یذیق بعضکم بفوق بعض. این هر سه خطر را قرآن پیشبینی کرد، در قبالش سه نعمت را هم پیشبینی کرد. در سوره مبارکه مائده گذشت، در سوره اعراف هم میآید، در این بخش آمده است که ولو ان اهل القرى آمنوا و اتقوا لفتحنا علیهم برکات من السماء و الارض. خب اگر یه عده مؤمن باشن، اهل تقوا باشن، برکات آسمانی، برکات زمینی هست. در قبالش اگر کسی اهل ایمان و تقوا نباشد، عذاب آسمانی، عذاب زمینی هست. اون دو رحمت در قبال این دو قهر و عذاب. اونجا فرمود ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض. برکات سما و ارض را همونطوری که اینجا دو قسمت حسی و غیر حسی، اونجا هم به شرح زد. ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل بما انزل اليهم من ربهم لاكلوا من فوقهم من تحت ارجلهم. این به آیه دیگر فرمود اگر مسیحا یهودیها اینا به تورات انجیلشون عمل بکنن و بما انزل اليهم من ربهم که وحی الهی به قرآن کریم است عمل بکنن، روزیهای بالا و پایین، رزق بالا و پایین، حسی و معنوی از بالا و پایین نصیبشون میشود. خب پس مهر الهی گای از بالا گای از پایین، قهر الهی هم به شرح تن گای از بالا گای از پایین، اما اختلاف در قبال اتفاق، این هم یه مهر و قهر الهی است. در سوره مبارکه آل عمران که قبلا بحثش گذشت، اونجا فرمود آیه 103 سوره آل عمران، فرمود واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمت الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم. این نعمت الهی رو متذکر باشید، شما اوس و خجرج و مانندان دشمن یکدیگر بودید، خون ریزی داشتید، شمشیر به دست بودید، اما فاصبحتم من نعمتی اخوانا. اون روز یلبسکم شیعا و یوزیغ بعضکم فوق بعض بود در اثر بت پرستیتون، امروز واذکروا نعمت الله برای اینکه از کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم به نعمتی اخوانا. امروز شدید با اثر مهر الهی برادر یکدیگر. خب امروز در کنار سفره مهر یکدیگر می نشستید، دیروز از شمشیر قهر دیگری خون می ریختید. این یلبسکم شیعن و یذیق بعثکم فوق بعض قبل بود، اذکروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتی اخوانا، امروز هست. و خطر دیگری که احیانا از این کلمه استفاده می شود آن است که اگر ما خواستیم بگیم این آیه غیر سعودی دارد، من الخفیف الی الشدید الی الاشهد حرکت کرده است، چه خواهد شد؟ یعنی عذاب گاهی ضعیف است، گاهی متوسط و گاهی شدید. عذاب شدید در سوم ذکر شده است. یه وقت است می گویم این سه عذاب در عرض همان هیچ کدام شدیدتر از دیگری نیست، یه وقتی خواهیم گفت که نه، این عذابها از ضعیف به شدید و از شدید به اشد رفته است. هو القادر على ان يبعث عليكم من فوقكم ومن تحت ارجلكم او يلبسكم شيئا ويذيق بعضكم فوق بعض. شیعه را هم شیعه گفتن برای اینکه هر کسی دنبال یه ادراه میافتد به مایه شیوع فکر و روش او خواهد شد، که معنی لغوی شیعه است. خب اگر عده‌ای از زید تبعیت کردن، فکر زید شایع می‌شود. اینها مایه شیوع فکر زید در بین مردم از این جهت می‌شود شیعه. لذا اتباع را می‌گویند شیعه. البته شیعه از شیعه با این نام اصطلاحاً اسم کسانی است که پیرو وجود مبارک امیرالمؤمنین علیه افضل صلوات المسلمین. خب اگر بتوان از این کریمه استفاده کرد که عذاب از ضعیف به متوسط و از متوسط از شدید یا اشد رفته است، این اختلاف داخلی از همان بدتر است. اگر ما از آیه نتوانیم سیر سعودی را استفاده کنیم، از اون که اون بغضا حالق دین است، دین را حلق میکند و تیغ میکند، هم کاملا میشود استفاده کرد که اختلاف از هر نظری بدتر. در بعضی از آیات نظیر اون که در سوره مبارکه انفال آمده است، فرمود با اختلاف شما حسیتون را از دست میدید و اون شوکت و شکوهتون را از خود جدا میکنید. آیه 46 سوره مبارکه انفال این است: بعتی الله و رسوله و لا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحکم و اصبروا ان الله مع الصابرین. فرمود مطیع خدا و پیامبرش باشید، با هم نزاع نکنید، چون نزاع یعنی طرفین هر دو اتفاق دارن در سلب قدرت. زید که با امر درگیر است، امر که با زید درگیر است، اینا یه اتحاد دارن، یه اتفاق دارن بر تضعیف. زیرا زید میکوشد که امر را از صحنه بیرون کند. چه میکند؟ با این تلاش و کوشش خود قدرت خود را نزع میکند تا قدرت او را بکند. بالاخره قدرت صرف میکند. پس زید دو تا کار کرد، هم قدرت خود را کم کرد، هم بخشی از قدرت امر را کاهش داد. امرم به شرحی زد، او هم تلاش کوشش کرد، با تلاش کوشش مقداری از قدرت خود را نزع کرد و مقداری از قدرت امر کاهش داد. فلا اونها که در صحنه مسابقه کشتی دادن، آخر هر دو خستند و بیر قدرت، بلکه هر دو اتفاق کردند بر تضعیف. خب اتفاق اثر دارد. این دو رقیب هر کدام سعی میکنند دیگری رو به خاک بمالند. خب وقتی که سعی میکند خودش نیرو صرف میکند، با صرف نیرو مقداری از توان دیگری میگیرد و میکاهد. اون یکی هم به شرح ایزن، اون هم از قدرت خود میکاهد تا از قدرت رقیب بکاهد. پس اینا اتفاق دارن بر تضعیف و سرانجام پیروز میشوند، یعنی هر دو ضعیف خواهند بود. به اتفاق این اثر رو دارد، آخر هر دو به نفس میفتند. خاصیت رقابت این چنینه. لذا فرمود اولا شما نزاع نکنید که هر کدام از قدرت خود بکاهد و از قدرت رقیبم بکاهد، برای اینکه این کار مایه فشل و ضعف میشود. وقتی فشل و ضعف آمد، اون شوکتتون، اون بویتون و به تعبیر عادی اون بادتون در میرود و تذهب ریو کن. خب این یه عذاب داخلی است. فرمود او یلبسکم شیعن و یذیق بعضکم بأس بعض. بعد هم در بخش دیگر فرمود انسان این قدرت را که دارد، قدرت اختلاف، قدرت درگیری، قدرت مبارزه، چه خوبه که درباره دشمنان پیاده کند که بشود قهر الهی نسبت به بیگانه. خب نسبت به خودتون رحما و بینهم باشید، نسبت به دیگران اشد علی الکفار باشید که بشه رحمت. بعد همین جریان را که درباره یهودی ها و مسیحی ها و مسلمین فرمود لو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض، یا فرمود لو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم لكن منهم مقتصد كثير منهم ما كانوا يعملون. درباره همین یهودی ها و مسیحی ها فرمود الغينا بينهم العداوه البغضاء الى يوم القيامه، که این دو بخش در سوره مبارکه مائده قبلا گذشت. در سوره مائده قبلا گذشت که چه درباره یهودیا چه درباره مسیحا ما الغا کردیم، منتها درباره یهودیا الغاست، درباره مسیحا اقراست. در آیه 64 سوره مائده درباره یهودیا فرمود الغینا بینهم العداوه البغضاء الى یوم القیامه، و در همون سوره مبارکه مائده آیه 14 درباره مسیحا فرمود فاغرینا بینهم العداوه البغضاء الى يوم القيامه. یکی اغرا است که خفیف تر است، یکی الغا است که شدید تر است. خب پس همه عذاب ها را ذات اقدس الهی ارائه کرده است، هم عذابی که بالا باشد، هم عذابی که پایین باشد، هم عذابهای اجتماعی، هم نعمتهایی که بالا باشد، هم نعمتهای پایین، هم نعمتهای اجتماعی. سه نمونه از اون طرف ذکر کرد، سه نمونه از این طرف. والحمدلله رب العالمین.